به نقل های تاریخی محدود نمانده، گرچه هدفش نقل تاریخ است. در جای جای کتاب چنان صحنه را داستانی توصیف کرده که آشکارا فراتر از تاریخ نگاری عالمانه و مستند است. چون این سبکی برای توده مردم در حد بسیار عالی پذیرفتنی و دوست داشتنی است و باور محققان و منتقدان این گونه عبارت پردازی ها نه تنها عقل که روان آدمی را نیز تحریک می کند و تمام وجود خواننده را به همراه خود می کشد. برای نمونه در موارد متعددی به وصف قیافه افراد و یا صحنه جنگ می پردازد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
در ادامه باید بگوییم کاشفی در کار تصویر ماجرای کربلا در نهایت زیبایی از مفاهیم حماسی بهره گرفته است. استفاده از مفهوم شهید و شهادت تا اندازه‌ای در این کتاب گسترده است که کمتر میتوان نظیر آن را در متون فارسی آن روزگار پیدا کرد. شاید بتوان گفت که کاشفی برغم آن که برداشت غیر سیاسی از کربلا دارد، ناخواسته با ترویج هرچه تمامتر مفهوم شهادت زبان فارسی را از این مفهوم اشباع کرده است. برخی از داستانهای استفاده شده در روضت الشهدا افسانه پردازی است و سندیت تاریخی ندارد. همین امر سبب شده است که کتاب از اعتبار علمی بی بهره باشد. برای مثال قصه های نظیر شهادت هاشم ابن عتبه در کربلا که واقعیت تاریخی ندارد و این شخص سالها پیش از آن در جنگ صفین به شهادت رسیده است. مواردی از این دست نشان می دهد که کاشفی در کنار استفاده از منابع معتبر از منابع نامعتبر نیز بهره برده است. همین امر موجب شده است که محققان به این کتاب نه به عنوان یک کتاب تاریخی بلکه به منزله یک اثر ادبی و رمان تاریخی نگاه کنند. ویژگی رمان تاریخی این است که ترکیبی از نقل‌های درست تاریخی با خودساخته‌ها آمیخته شود و متنی خواندنی عرضه گردد و روضت الشهدا از این ویژگی برخوردار است. محققان کاشفی را مروج برداشت معنوی از واقعه عاشورا دانستند. او یک صوفی است که به تحقیق تاریخی پرداخته است و مسلماً دیدگاه‌هایش درباره جهان و آنچه در آن است بر تحقیق او غلبه داشته و اثر گذاشته است. تاریخی را که او می‌نویسد باید تاریخی از منظر تصوف دانست. کاشفی هم واعظ است، هم صوفی نقش بندی، هم مسلمان دوستدار اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم داستان نویس و ادیب و شاعر. همه این عناصر وجودی واعظ کاشفی در شکل گیری و پیدایش روضت الشهدا سهم داشتند. اما بعد فکری کتاب از دو عنصر دوستداری اهل بیت علیهم السلام و گرایش های صوفیانه او نشأت گرفته است. طبیعت تصوف آن است که برای هر آنچه رخ می دهد ماهیتی فوق طبیعی درست کند. بر اساس این نگرش هر حادثه ای انجام می شود تا بدنبال آن تأثیر معنوی ویژه خود را داشته باشد. زمانی که این حوادث به تاریخ امور دینی برسد، این قبیل تحلیل شدت یافته و کمتر به ابعاد مادی قضیه پرداخته می شود. کاشفی در آغاز کتاب روضت الشهدا مبنای تحلیل خود را ارائه کرده است. صوفی دنیا را بر خود سخت می گیرد تا از لحاظ معنوی مقامات بالاتری بیابد. به علاوه از نگاه عرفا خداوند نیز انبیا و اولیا را گرفتار بلای بیشتری می کند تا او را عزیزتر کند. تاریخ مذهبی عالم سلسله ای از این ابتلاعات است و همه انبیا و اولیا در این بلا گرفتار آمدند. تا پایان کتاب روضت الشهدا کمترین سخنی از ماهیت قیام کربلا و به ویژه اهداف سیاسی این نهضت به میان نیامده است و این امر تنها به دیدگاه عارفانه واعظ کاشفی باز می گردد. از نگاه واعظ کاشفی جایگاه شهدای کربلا در دنیا بد بوده و اکنون به جای بهتری رفتند. چرا باید در این دنیا می ماندند؟ از نگاه واعظ کاشفی بهترین چیزی که برای علاقمندان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه علاقمندان امام حسین علیه السلام باقی مانده گریه است که نجات بخش آنها و شفیع آنها در روز قیامت است. خب دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی و همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قاتل درون قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدیم که پل آدم پیسه‌دار است اما به شدت حسود و بخیل. او دوست نداره ببینه کسی از او بهتر است. از همین خاطر و دوستش ریچارد بخیلی میکنه و بخیلیش اقدر زیاد است که تصمیم میگیره او را به قتل برسانه. او ریچارد را به خانش دعوت میکنه و شبانه او را به قتل میرسانه. بعد از مدتی لورا نامزاد ریچارد به سراغ پل میآید و از پشت او میگرده. پل میگه که خبر از ریچارد نداره، اما ریچارد به لورا گفته که به خانه پل میره و بعد از این قضیه دیگه خبری از او نمیشه. پلیس هم به سراغ پل میآید و پشت ریچارد میگرده. پل هم اظهار به اطلاعی میکنه و میگه که بعد از این که ریچارد از خانش رفته دیگه از او خبری نداره. اما همه چیز به این سادگی تمام نمیشه. لورا نامزاد ریچارد به پل تلفن میکنه و میگه که باید او را ببینه. وقتی با پل ملاقات میکنه به پل میگه که فیلم کمره مداربسته را دیده و متوجه شده که ریچارد هیچ وقت از ساختمان خانه پل خارج نشده. لورا از پل پیسه طلب میکنه و در قبال پیسه حاضر است به پلیس چیزی نگوید. پل که انتظاری گپ نداشت جدکه میخوره و قبول میکنه که به لورا پیسه بده. اما بعد از یک ماه لورا دوباره به سراغ پل میایه و از او پیسه میخواید. حال بشنوین ادامه این داستان.
قسمی نمیشد، باید کاری میکردم. من نباید میماندم لورا تا آخر عمر از من قسمی پیسه بگیره. او با این کارش مرا تحقیر میکرد. هیچ زنی جرأت نداشت مرا زیر سوال ببره. بسیار خوش آمدی.
تشکر. نگم پل، خانه تیش تغییری نکرده؟
نه نه، خیلی اهل تغییر نیستم لورای عزیز.
خوب است،
پس آمدی که پیسه بگیریم. خب چه قبه کار داریم؟
وای پل، واقعا متاسف هستم.
گپه تا بزن.
باور کن قصد نداشتم از تو پیسه بگیرم. اگه ناجوری مادرم نبود
ایلا کوی گپه را گفتم. چقدر؟
در شرکت که برات گفتم $3,000.
بسیار خوب، $3,000.
راستی پل.
بله.
بعد از اینکه ای پیسه را بگیرم دیگه مرا نمیبینی، دلت جمع؟
میگم لورا، تو هیچ وقت از من درباره ریچارد پرسان نکردی.
متوجه منظورت نمیشم.
پرسان نکردی جنازه‌ش چی کردم یا ای که کجا بردمش؟
چرا باید میپرسیدم؟
نمیخوای بفهمی نامزادت کجاست امیاله؟
خب فکر نمیکنم جای خوبی باشه.
دلت برش تنگ نشده؟
تازگی با یک نفر دیگه آشنا شدم که جایش برام پر کرده.
با یک نفر دیگه؟
خب اگه پیسه را به من میتی من میرم دیگه، مزاحمت نمیشم. نمیخوایم وقت تا بگیرم، اما پیسه را بده.
بله بله بله، درست است. پیسه؟ تو بر پیسه آمدی؟ بله دقیقا.
خب میگم اگه نداری میرم یک وقت دیگه، میای مجله نیسان.
نه نه نه، گفن از آن لورای عزیز. پیسه تو آماده است. راستش من فکر میکنم تو ریچارد خیلی خوش داری، خیلی علاقه داری، از همین خاطر میخواستم روانت کنم پیشش.
چی؟
میدونی من ریچارد چه قسمی کشتم؟ اجازه بده. این تفنگچه با این، البته اون شب کسی در ساختمان نبود، اما حالا متاسفانه ساختمان پر است و من مجبور استم از صدا خفکان استفاده کنم. چی هست؟ ترسیدی نه؟ چرا گنگر شدی؟ گب بزن. چی شده؟ چرا؟
من پیسه به کار ندارم، باید برم، مادرم منتظرم است.
نه 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 عزیزم، مهمانی نو شروع شده، کجا میخوای بری؟ تو بر پیسه آمدی؟
خواهش میکنم پل، گفتم که من پیسه احتیاج ندارم.
بشین سر جایت، بشین. لورا، تمه هیچ وقت چیز خوبی نبوده، هیچ وقت، فهمیدی؟ از جایت شور نمیخوری. لورا از شدت ترس گنگا شده بود، به تعجب به چشمایم سیل میکرد. قبل از اینکه بخواه گپ دیگه ای بزنه در سرش فایر کردم. هیچ وقت وقت نکرد چشمای خود بسته کنه. بیا داخل، دروازه باز است. بیا.
ببخشید قربان، براتون قهوه آوردم.
آه قهوه بان روی میز.
بچشم بفرمین قربان. خوش به نظر میرسین.
روز خوبی است. ببینم تانستی در دورسیا میز رزرو کنی؟
بله قربان، بالاخره بعد از مدت ها این کار انجام شد.
چقدر خوب، چقدر خوب. آفرین آفرین. بر کی؟
بر روز سه‌شنبه.
آلیس چه ساعته؟
همون ساعتی که خودتان گفته بودین قربان، 7 بجه شب.
7 بجه شب. پس یادت نره و سه شنبه بهترین کالایت در جانت میکنی. من ساعت 6 بجه پوشت میایم. خب
چی؟ من؟
بله خودت. چه کسی بهتر از تو بری واده؟
قربان مزاق نمیکنین؟ واقعا من؟
چرا که نه، هم جوان هستی هم مقبول. فکر میکنم به اندازه کافی همدیگر رو میشناسیم.
خدای من باورم نمیشه.
باور چرا؟ خوش دارم بهترین کالایت بپوشی. اگر پیسه نداری من برات پیسه میتم که کالای خوبش بخریم. داری؟
نه نه تشکر، کالا دارم. تشکر قربان.
خواهش میکنم. پس 6 بجه پوشتت میایم.
بچشم بسیار خوب.
میتونی بری. دقیقاً بعد از دومین قتل بود که فهمیدم چه قضیه کار لذت میبرم، خوشم میآید. دلیل و انگیزه خاصی نداشتم، این کار به من قدرت میداد. مدتی میشد که میخواستم سکرتر خود را تغییر بدم و حال این بهترین فرصت بود.
ده روز بعد.
ببخشن.
بله بفرمایید.
اجازه هست بیام داخل؟
دروازه باز است. بیا داخل.
ببخشن صاحب، از آمریت پلیس آمدن.
چی؟ آمریت؟
بله صاحب بله، میخواین که همراه شما گپ بزنن. گفتن که خیلی وقتتان رو نمیگیرن.
بسیار خوب، راهنماییشان کو داخل. برو.
بچه‌شم سر بچه‌شم.
آمریت پلیس. با ما چیکار دارم؟ خیلی خوشحال هستم که یک دفعه دیگه شما رو میبینم. بفرمایین، قهوه میل دارین یا چای؟
تشکر. هیچ کدوم.
بفرمایین بشینین. چرا استاد هستن؟ بشینین بفرمایین. خیلی خوش اومدین.
خواهش می‌کنم.
اتفاق افتاد آمرسی؟
سکرتاریتون رو تبدیل کردین؟
البته به خواست خودش میخواست ادامه تحصیل بده و وقتی نداشت بر ادامه تحصیل. آمدن درباره سکرتارم با ما گپ بزنه؟
نه نه ابدا، موضوع چیزی دیگه ایست.
عجب، میبخشون آمر صاحب، من بسیار گرفتار هستم. اگه زودتر این بحث خلاص شوه واقعا از شما تشکر میکنم.
بسیار خوب، میریم سر اصل مطلب. چند روز پیش بود که جنازه لورا بالتون در رودخانه پیدا شد.
چی گفتن؟ لورا نامزد ریچارد؟
بله، لورا نامزد ریچارد. عجب. با فیر مستقیم به سرش کشته شد.
خدای من، چه غم انگیز.
من فکر میکنم ریچارد هم به قتل رسیده.
خدا، چقدر شنیدن این خبر خفه شدم. زن بیچاره.
دوستی آقای پل.
بله بله.
شما آخرین بار کی خانم لورا را ملاقات کردین؟
عامر صاحب دقیق یادم نیست، اما روزایی که ریچارد نو گم شده بود شرکت. بله. آمد گفت از ریچارد خبر دارم، یعنی از من پرسون کرد.
من فکر میکنم یک چیزهای تانسته بود بفهمه، از همین خاطر کشته شد. به نظر من قاتل لورا و ریچارد یک نفر است.
بله بله ممکن است عامر صاحب، ممکن است. واقعا از شنیدن این خبر جدکن خوردم، جگرخون شدم عامر صاحب.
شما به کسی مشکوک نیستین؟ از دوستای مشترکی که داشتین کسی بود که با ریچارد و نامزادش دشمنی داشته باشه؟
نه نه عامر صاحب، من خبر ندارم. اگرم دشمنی و گپی بوده من به اطلاع استم. به قسمی که لورام به قتل رسیده به نظر میرسه یک ماجرای عشقی بوده باشه. آمد سعید
چطور؟
ممکن است یک نفر عاشق لورا شده باشه و بر به دست آوردن لورا ریچارد کشته باشه، اما لورا حاضر نشده با او عروسی کنه، مجبور شده لورا رو بکشه. البته حدس و گمان است آمد سعید.
راستش این فرضیه به ذهن من رسیده بود.
از این اتفاقات آمد صاحب در نشریات زیاد میخونه.
بله بله، همه چیز باید بررسی شود. از همین خاطر پیش خودتان آمدم. شما با ریچارد دوست بودین سیست؟
بله، راستش من تا قبل از گم شدن ریچارد نامزادش ندیده بودم. واقعا نمیدانم امیال چی قسمی کمکتان کنم.
بفرمایین،
در خدمتان هستم.
این کارتی من است.
بله بله بله، بسیار.
اگر چیزی به ذهنتان رسید خواهش میکنم به من زنگ بزنید.
با چشم آمر سعید، با چشم، حتما این کارو میکنم. به خاطر ریچارد هم شده این کارو میکنم.
خب من با اجازهتان مرخص میشم. روزی خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور آمر سعید.
با دیدن پلیس فکر کردم کل چیز فهمیدم. هرچند من محتاطانه عمل کرده بودم و هیچ اثر انگشتی از خودم باقی نمانده بودم، ولی با این وجود فکر نمیکنم جنازه لورا به این زودی ها پیدا شود. از این بعد باید بیشتر هوش خود بگیرم. شاید بهتر از چند وقت دست از آدم کشتن وردارم، اما نباید خیلی طول بکشه. حس میکنم یک هیولای درونم زندگی میکنه که تشنه خون است.
نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انیس تنهایی رسیده. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و جهان. عزیزان شنونده، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال احوالتان چطور است؟ خدا کند هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. دوستان، با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. کتاب آدمی، یک تاریخ نوید بخش، اثری از روتخر برگمان با ترجمه مزدا موحد است. این کتاب در انتشارات نو چاپ و منتشر شده است. این کتاب که در سال 2020 نامزد دریافت عنوان بهترین کتاب تاریخی گودریدز اعلام شد، درباره یک ایده رادیکال اما مهم و تکان دهنده صحبت می کند. اغلب افراد باطن نیکی دارند. روتخر برگمان که پیش از این با نوشتن کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها و چگونه به آن برسیم مشهور شده بود، در کتاب آدمی ایده جدیدی را مطرح می کند. این ایده البته سال هاست که توسط افراد مختلف نفی می شود. ادیان و ایدئولوژی های مختلف نگاهی متفاوت دارند. رسانه ها در تلاش هستند تا چیزی را که دقیقاً برعکس واقعیت است نشان بدهند و این موضوع جایی هم در تاریخ روایت های بشری ندارد. اما این ایده چیست؟ اغلب افراد باطن نیکی دارند. او در کتاب آدمی یک تاریخ نوید بخش با ما نشان می دهد که انسان به مهر و نیکخواهی تمایل دارد و این تمایل و باور می تواند یک تفکر نوین را شکل بدهد. این تمایل می تواند مبنایی برای تغییرات راستینی در جامعه باشد. برگمان با نگاهی به وقایع مختلفی که در جهان رخ داده است و پژوهش‌های متفاوت، دیدگاهی متفاوت را بیان می کند و نگاه ما را به دنیای آینده تغییر می دهد. تغییری که می تواند بسیار روشن‌تر از تفکر و تصور ما باشد. دوستداران کتاب‌های تاریخی و مطالعات جامعه شناسی را به خواندن کتاب آدمی دعوت می کنیم. بخشی از کتاب آدمی را با هم مرور می کنیم. طوفان کاترینا در 29 اوت در سال 2005 نیو اورلئان را در نوردید. آب‌بندها و دیوارهای محافظی که قرار بود از شهر حفاظت کنند تخریب شدند. بعد از طوفان 80% از خانه‌های منطقه زیر سیلاب رفتند و حداقل 1836 نفر جان خود را از دست دادند. این یکی از مخربترین بلایای طبیعی تاریخ ایالات متحده بود. در سراسر آن هفته روزنامه‌ها پر بود از روایت‌های تجاوز و تیراندازی در سراسر نیو اورلئان. گزارش‌های وحشتناکی از دار و دسته‌های سرگردان، غارت و تک تیراندازی که هلیکوپترهای نجات را نشانه می‌گرفت داده می‌شد. داخل استادیوم سرپوشیده که نقش بزرگترین پناهگاه شهر را داشت، حدود 25,000 نفر در هم میلولیدند و برق و آب نداشتند. رئیس پلیس گفت که کار شهر دارد به آشوب می‌کشد و فرماندار ایالت لوئیزیانا نیز از همین می‌ترسید. او گفت چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر مرا عصبانی می‌کند این است که این نوع فجایع باعث می‌شود بدترین خصوصیات افراد نمایان شود. تشکر میکنیم از این که با برنامه انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. این بارم میخوام از موضوع مختلف براتون صحبت بکنم. اما یه نکترم بهتون بگم. بدون انجام دادن، بدون زدن به دل کار، ما نمیتونیم موضوع تخصصیمون رو پیدا بکنیم. اینجوری نبوده که من روز اول بشینم بگم میخوام درباره این موضوع کار بکنم. نه، باید یه عالمه کار پراکنده انجام بدیم، یه عالمه موضوع مختلف رو بسنجیم، انجام بدیم. نکته مهم اینه اول عمل بعد فکر. بعد میتونیم کشف کنیم بگیم آهان، این حوزه تخصصی منه، این حوزه محدودیه که من دوست دارم تمام توجه و انرژیم رو صرفش بکنم. این هم از این. بریم سراغ موضوع بعدی. حالا که بحث موضوعه، بذارید به یکی از سوالات شما که مرتبطه با این موضوع بپردازم. سلماز گرامی پرسیده که چطوری میتونه برای نوشتن داستان کوتاه موضوع پیدا بکنه. خب همطور که اشاره کردن گفتم که بحث موضوع در نویسندگی داستانی و غیر داستانی اصلا کاملا متفاوته. توی نویسندگی غیر داستانی ما تصمیم میگیریم که درباره یک مضمون مشخص شروع بکنیم به استدلال کردن و اونجا ساختارهای منطقی مطرحه، پاراگراف ها مطرح میشن و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. اما توی داستان نویسی بهتره که با مضمون شروع نکنیم. حالا اگر منظور مضمون هست که این باعث میشه داستانهای ما خیلی شعاری و بد بشه اصطلاح. یعنی مثلا بگیم من میخوام یک داستانی بنویسم در ستایش عشق، نمیدونم داستانی میخوام بنویسم در نشان دادن اهمیت عدالت یا آزادی. معمولا این داستان‌ها خیلی مکانیکی، مصنوعی و شعاری میشن. بهتره بذاریم داستان از ناخودآگاه ما بجوشه و بعدن که متن نوشته شد مضمون رو کشف بکنیم. اما اگر منظورمون جرقه داستانیه، یعنی یه ایده، یه چیزی که حالا بتونیم اونو پرورش بدیم، خب این روش‌های مختلفی داره. توی دنیای داستان نویسی و نویسندگی هم پیشنهادهای مختلفی در این رابطه هست و چندان هم فرمول مشخصی نداره. مثلا توی نویسندگی غیر داستانی خب ماجرا راحتش، من میخوام یه مقاله درباره عشق بنویسم، یه مقاله درباره دوستی بنویسم، اینجا کار خیلی راحته و بعد اینو پرورش میدیم. البته اینجا هم باز بحث ایده یابی برای گسترش متن مطرح میشه. اما توی داستان نویسی خب یه پیشنهادی که وجود داره اینه که میگن درباره زندگی خودتون بنویسید، درباره تجربیاتی که دارید، خاطراتتون، چون اینا برای شروع نقطه مناسبی هستن و ما اشراف بیشتری به تجربیات شخصی خودمون داریم تا اینکه حالا بخوایم از روز اول تخیل بکنیم و یه دنیای تازه بسازیم. خب پس یه کار میتونه این باشه، بتونیم استخراج بکنیم ایده ها رو از همین زندگی که داریم. و اینم چجوری تقویت میشه؟ با زیاد خوندن. هر چقدر بیشتر داستان بخونیم، شما که مثلا داستان کوتاه میخواید بنویسید، هر چقدر برای خوندن مجموعه داستانا بیشتر وقت بذارید، این داستانا رو خواه‌ناخواه تو زندگیتون کشف میکنید. من خودم یه مدت خوندن داستان کوتاه رو تو برنامه مطالعه بیشتر کردم و میبینم که اصلا بدون اینکه تلاشی بکنم یه سری ایده ها خودشونو به من نشون میدن. من نمیخوام مثلا بنویسم حتی اون روز، ولی ایده میاد خودشو به من نشون میده، چون من داستان زیاد میخونم و ذهنم ناخودآگاه تربیت شده که این ایده ها رو ببینه. خب این از این. اما یه کتاب خوب و جالبم هست به اسم هزار جرقه داستانی که به نظرم اون کتابم اگر گیر آوردید میتونه براتون مفید باشه. هزار تا جرقه تو این کتاب هست و نویسنده اومده یه سری پیشنهادهای خیلی خلاقانه و جالب داده که شما میتونید اونا رو بردارید و شروع بکنید به گسترش دادن اون ایده ها. خب این هم از این قسمت. تا قسمت بعدی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نازبانو
چی شده؟ کی هستی؟
منم جچل. منظورم اینه که من
چیه؟ چی شده؟ برای حسن یوسف اتفاقی افتاده؟
نه نه ترسی نازبانو، من از طرف حسن یوسف اومدم.
خب
یه خبرهایی هست که باید بهتون بگم.
باشد، بیا تو حرفت رو بزن.
آخه یه وقت
اشکالی اینجا ندارد، هم دایی خانه است هم مادر حسنی یوسف.
آه، مادر حسنی یوسف؟
آری، همه چیز رو هم درباره یه پسرش میداند.
حسنی یوسف یه چیزایی درباره دیشب بهم گفت، از بیرا نبوده.
نبوده. حال میایی تو؟ از این طرف.
باش چه. سلام. من
این جوان همانیست که هم به من و هم به حسن یوسف خیلی کمک کرد. الان هم مثل این که برای من خبری آورده.
بگو پسرم، خوش خبر باشی.
راستش فکر نمی کنم خبرهایی که میخوام بدم خبرهای خوبی باشه. اول از همه این که وقتی نازبانو رو تا اینجا رسوندم و بعد به شهر خودم برگشتم، پدر نازبانو قضایی رو فهمیده بود من دستگیر کرد. بعدم به زور مجبورم کردن ببرمشون باغ. اونجام همین که سربازا وارد شدن اون کوتوله ها انگار یه وردی چیزی خوندن که یهو همه سربازا
تبدیل شدند به مجسمه های سنگی.
شما از کجا میدونی؟
خیلی وحشتناک است. شما از کجا میدانستید مادر؟
دو شب پیش چنین باقی را همسرم به خواب دیده بود، باقی که کابوس همیشگی همسرم بود.
خب جوان دیگر چه خبرهایی دارید؟
راستش حسنی یوسف منو فرستاد تا بیام سراغ شما نازبانو، بعدم برم سراغ پدر مادرش که خب مادرش اینجا هست. به من گفت که بهتون بگم چاره کار اون کوتوله ها فقط و فقط آتیشه.
آتش.
فقط آتیشه که میتونه اونا رو از بین ببره.
پس بالاخره توانست نقطه ضعف آنها رو پیدا کند. پس میتوانیم با آتش به آن باغ حمله کنیم.
هم اکنون میتوانیم با هم برویم، ترتیب کار را بدهیم. به یقین حاکم افرادش را به آنجا خواهد فرستاد.
نه 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 گیل از سب کنید، اینقدر عجله نکنید.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها نفرولوژیست هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکلات کلیه ها و گرده ها، مخصوصا راجع به بیماری های خاص، نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت گرده ها و کلیه ها با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به نکات بسیار مهم و ارزشمند اشاره کردند، از جمله ای که مشکلات کلیه ها و گرده ها یک مریضی شایع هست، برخلاف او چیزی که فکر میشه شاید این چیز کم باشه، یک عدد بسیار بالا در کشورهای مختلف ارقام بالای ما از این مریضی را داریم. و بسیار نقطه خاصی دیگه ای که این مریضی اکثرا تا مراحل پیشرفته بدون علامت است، یک بیماری خاموش و ساکت و مخفی است که اینمی میتونه زمینه ساز برای نارسایی های کلیوی شوه، چون وقت علامت دار شد تقریبا دیر شده. به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مشکلات کلیوی و گردهی اشاره شد، از جمله گفتن بی تحرکی، تغییر سبک زندگی مردم از یک شرایط پرتحرک، رژیم و پروگرام های غذایی که با وجود آمده، غذاهای نامناسب و مصرف خوراکی های خاص، همینطور رژیم های پرنمک، بیماری های مثل دیابت یا شکر خون، پرفشاری خون یا بالا بودن فشار خون و هایپرتنشن، اینا را اشاره داشتن که هر کدامشان زمینه سازی برای مشکلات کلیه ها و گرده ها میتونه باشه. و اشاره شد که برای کنترل و مراقبت و وقایه باید اینمی سبک زندگی تغییر بکنه، برنامه غذایی افراد تغییر بکنه، بی تحرکی باید در زندگی نباشه، کنترل های مناسب صورت بگیره و مهمتر از همه اینها در یک سن و سالی باید غربالگری، سکرینینگ یا بیماریابی باید صورت بگیره که اگر اولین علائم بیماری ظاهر شوه و با وجود بیایه بلافاصله متوجه شده و پیگیری های لازم صورت بگیره. راجع به علائم و نشانه ها هم اگر یادتان باشه گفتن که به هر حال مشکلاتی که با وجود می آید دلایل مختلف داره و اولین تغییرات، اولین نشانه هایی که ممکنه با وجود بیاید، یکی را اشاره کردن که تغییر رنگ ادرار، اگر ادرار خونی شوه، رنگش غیر طبیعی شوه، کفالود شوه، تکرر ادرار شبانه با وجود بیایه، اینا کلشان میتونه یک نشانه های از مشکلات کلیه و گرده باشه که باید پیگیری شوه. فشار خون بالا، هایپرتنشن، فشار خون بالا بسیار جدی است که در نهایت اگر کنترل نشوه و مراقبت نشوه، یکی از مسائلی را که حتما با وجود میاره مشکلات کلیه و گرده هاست. اونایی که بیماری قند خون، شکر خون دارن و به حال دیابت دارن، اینا هم باید قند و دیابت خود بسیار دقیق و منظم زیر نظر دکتر مالج باید کنترل بکنن که این هم باعث میشه که اینطوری مشکلات با وجود بیاید. رژیم های پرنمک، فست فود ها و به حال بی تحرکی و فعالیت نکردن منظم، اینا همه عواملی بودن که برای وقایه باید ما اینا رو در زندگی خود از عمو خردی و طفولیت بگیریم تا جوانی و تا پیری، اینا همه را باید مد نظر داشته باشیم که مشکلاتی از این قبیل به وجود نیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب شجانوری، فوق تخصص نفرولوژی یا بیماری های داخلی کلیه ها و گرده ها، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجددا خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو صحبت های بسیار ارزشمند شما در جلسه قبل که تاکید بود که این مریضی نارسایی و از کار افتادن عملکرد گرده ها و کلیه ها اغلب بدون علامت است، اینال برحال یک چکاپ و مراقبت هایی که شما اشاره کردین چه قسمی باید صورت بگیره؟ میخواییم باز همینا رو شما تکرار بکنیم برای شنوندگان عزیز ما. از جمله راجع به آزمایش و تست ادرار و پیشاب، ای اهمیتی داره و میخواییم بپرسیم چی کسانی و در چی شرایطی باید ای چکاپ ها را انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. ببینید، اون چیزی که من باید خدمتتون توضیح بدم اینه که خب ما یه سری افراد داریم که در معرض خطر بیشتری هستند از بیماری مزمن کلیه. اون افراد کیا هن؟ شاید سردسته اونها بیماران دیابتی باشن. در واقع شاید تقریبا هولوش 40% موارد نارسایی مزمن کلیه و بیماران دیالیزی ما بیماران دیابتی هستند که این در واقع قند بالا بودن طولانی مدت قند خون رو کلیه اونها اثر گذاشته. خب برای توصیه هم توصیه جهانی اینه که افرادی که دیابت دارن بر اساس گایدلاین ها و بر اساس دستورالعمل هایی که هستش مرتب از نظر عملکرد کلیه بررسی بشن.
بله.
که حالا دستورالعمل های خودش رو داره، قطعا بیماری که تحت به خاطر قندش پیگیری بکنه تحت نظر دکتر متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد باشه، اون همکاران ما براشون غربالگری های لازم رو طبق پروتکل هایی که هست براشون انجام میدن. مثلا سالی یک بار بایستی از نظر در واقع دفع پروتئین این افراد بررسی بشن، سموم بدنشون که در رأس اونها کراتینین هست سالانه باید ارزیابی بشه، فشار خون اینها مرتب باید اندازه‌گیری بشه و مورد پایش قرار بگیره و اگه مشکلی باشه برای مداخله بیشتر به همکارای نفرولوژیست ارجاع بشن. پس یکی از مهمترین گروه ها بیمارانی هستن که قند خون دارن و این بیماران نباید فکر کنن که قند فقط یه قند خون بالاست و هیچ مشکل دیگه‌ای نیست. این قند خون رو همه ارگان ها اثر میذاره. شاید یکی از مهمترین ارگان هایی که از قند خون تاثیر میگیره کلیه باشه و تقریبا میگم 40% بیماران دیالیزی ما دیابتی هستن که قند خون باعث مشکل کلیهشون شده. ما اکیداً توصیه میکنم بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستن دیابت قندی رو جدی بگیرن، مرتب تحت نظر پزشک معالجشون باشن و بر اساس در واقع دستورالعمل ها همکاران ما اینها رو مورد غربالگری و پایش قرار میدن.
بله.
دومین گروه بیمارانی هستن که مبتلا به پرفشاری خون هستن. شاید قرن ما قرن اپیدمی فشار خون بالا باشه. فشار خون خب شاید یکی از شایع‌ترین بیماری های خاموشه و غیر واگیر جامعه بشری باشه. فشار خون بالا هم میتونه عاملش بیماری مزمن کلیه باشه، یعنی یک علامتی باشه از اینکه فرد مبتلا به بیماری مزمن کلیه است. هم میتونه در طولانی مدت این فشار خون بالا رو کلیه افراد اثر بذاره و باعث بشه که کلیه عملکرد خودش رو در طولانی مدت از دست بده. این افراد هم من اکیداً توصیه میکنم افرادی که فشار خون بالا دارن تحت نظر پزشک معالج باشن، مرتب فشار خونشون پایش بشه و باز هم ما برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون دستورالعمل‌های متعددی داریم که این افراد چجوری باید از نظر عملکرد کلی هم به عنوان عام علت و هم به عنوان معلول مورد ارزیابی قرار بگیرن.
بله.
بیمارانی که هر گونه تغییر در رنگ ادرارشون میبینن، مثلا ادرارشون حتی برای مثلا یک اپیزود حتی یه مدت کوتاه خونی میشه.
بله.
بیمارانی که در واقع این تغییر رو ملاحظه میکنن حتما باید مراجعه داشته باشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. یه گروه دیگه که باز من خیلی خواهش میکنم که این افراد دقت بکنن، بیمارانی هستن که مبتلا به در واقع مسمومیت دوران بارداری هستند. بیمارانی که مبتلا به پرفشاری خون بارداری هستند که بهشون در اصطلاح پرکلمپسی گفته میشه و حالت شدیدترش اکلمپسی، این بیماران بسیار بسیار مستعد این هستند که در دراز مدت، نمیگم حالا ها بلافاصله، در دراز مدت 10 سال 20 سال آینده مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بشن.
بله.
ما خواهشی که داریم این بیماران بعد از در واقع وضع هم و بعد از به دنیا آمدن بچهشون تحت نظر قرار بگیرن، بازم نه از جهت این که نگرانی زیاد بشه، از جهت آگاهی مرتب تحت نظر باشن، حالا آزمایش های دوره‌ایشون رو تحت نظر پزشک معالجشون انجام بدن، اگر لازمه مورد مداخله نفرولوژی قرار بگیرن.
بسیار خوب. دکتر صاحب، آزمایش و تست کشت یا کلچر ادرار و پیشاب چی؟ یا تست بررسی ادرار 24 ساعته که جمع میکنن و بعض فاکتورها را اونجا ارزیابی میکنن، این هم برای بعضی انجام میشه. اینمی آزمایشات روتین است، یعنی برای چکاپ معمولی برای همه ضرورت داره یا نه اینطور نیست؟
تست ادرار اگر بیماری علائم تحریکی ادرار داره و ما تو موارد خاصی توصیه میکنیم که انجام بشه. تست ادرار معمولا نیازی نیست و در مورد ادرار 24 ساعته هم باز روش‌های جایگزین بهتری اومده، اونم تو موارد خاص خودش و با نظر پزشکش. ببینید غربالگری ما با ادرار معمولیه که بسیار ساده است و یک نوار داره که تو این نوار تو ظرف ادرار زده میشه، تفسیر میشه، قند داره، پروتئین داره، سلول خونی داره یا نداره.
بله.
غربالگری ما بر اساس آزمایش ادرار ساده باشه و پیگیری های بعدی بر حسب نتایج اون باید صورت بگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنیم.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه میدارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع میکنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل میکنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمیدهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش‌ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه‌ها و گرده‌ها یا نفرولوژیست در ارتباط با چکاپ و بررسی‌های آزمایشگاهی و مراقبت‌های اولیه صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتند از نظر بررسی‌های آزمایشگاهی باید گروه‌های پرخطر مثل دیابتی‌ها، اونایی که شکر دارن، مریضی شکر خون دارن، اینا باید حداقل سالانه بررسی شوند. از نظر وضعیت عملکرد کلیه ها مثل وجود پروتئین یا عدم وجود پروتئین در ادرار، همینطور اندازه‌گیری بیو انکراتینین یعنی سطح اوره و کراتینین که یک فاکتورهای خاص هستند، کنترل منظم فشار خون که به هر حال اینا مسائلی هستند که بسیار ارزشمند است که میتونه در کوتاه مدت یا دراز مدت مشکلات کلیوی را به وجود بیاره. و اشاره داشتند که فشار خون هم علت است هم معلول، یعنی یک نقش متقابل داره، هم میتونه معلول ناراحتی کلیه باشه، هم میتونه عامل و علت نارسایی و از کار افتادگی کلیه ها باشه. و اشاراتی هم راجع به بعضی از گروه های پرخطر دیگه شد، بیماران خانم هایی که در حاملگیشان دچار فشار خون حاملگی یا مسمومیت حاملگی، اکلامپسی یا پری اکلامپسی میشن، اینا هم باید در طول زندگی خود از نظر مشکلات کلیوی مرتب چک شوند. و نکات بسیار خوبی را اشاره داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجانوری، اینمی گروه های پرخطر واقعا باید توجه بکنن، اما طور که اشاره شد دیابتی ها و اونایی که مشکل فشار خونی بالا دارن توجه کنن. یکی از سوالات اینال این میتونه باشه، اگر ما مثلا نه قند خون و دیابت داشته باشیم، نه فشار خون بالا و هایپرتنشن و این چیزها، باز برای پیشگیری و وقایه از آسیب و مریضی از کار افتادن و نارسایی کلیه ها و گرده ها چی کار باید بکنیم؟ چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، ما توصیه‌مون اینه که بیماران در هر ویزیت بالای 18 سال، افراد بالای 18 سال در هر ویزیتی که به پزشک مراجعه می‌کنند، فشار خون بیماران به عنوان مهمترین علامت حیاتی اندازه‌گیری بشه. خب گفتیم که یکی از مهمترین علائم بیماری مزمن کلیه فشار خونه. در این یه راهی رو باز می‌کنه، یک آلارمی رو برای ما ایجاد می‌کنه، یه زنگ خطری رو ایجاد می‌کنه که نکنه با یک بیماری مزمن کلیه مواجه هستیم، ما یه مشکل کلیوی مواجه هستیم.
بله.
یکی اندازه‌گیری فشار خون. دومین مسئله‌ای که به نظر من بسیار مهمه رژیم غذایی ماست. ببینید، ما رژیم غذاییمون داره کم کم به سمت رژیم غذایی پرنمک میل پیدا میکنه. حالا البته خب خدا رو شکر تبلیغات مواد غذایی پرنمک خب خیلی خیلی کمتر شده، ولی همچنان ما از در هر مغازه‌ای که رد میشیم، از هر سوپرمارکتی که رد میشیم، جلوی درش یک عالمه فراورده پرنمک گذاشته. من میخوام که از پدر مادرها و از همچنین افرادی که اینو مصرف میکنن به اون لیبلش نگاه کنن، ببینن نمک رو معمولا لیبل نمک اونها قرمزه، یه مستطیل که توش هر کدومو نوشته که چه موادی داره و آیا این مواد خوبه یا نه، معمولا نمک اونها قرمز.
بله.
و بسیار مورد استفاده قرار میگیره. غذاهای کنسرو شده ای که باز هم به شدت مورد استفاده قرار میگیره، فست فود هایی که مورد استفاده قرار میگیره و همیشه هر روز به روز هم به مصرف اونها داره افزوده میشه و بسیار میتونه این فست فود ها نمک بسیار زیادی رو وارد بکنه و میتونه آسیب برسونه. دوم، پس تغییر رژیم غذایی از و ذائقه خودمون و فرزندانمون از رژیم پرنمک به رژیم با نمک متعادل، حالا کم نمک کم نگیم ولی لااقل مصرفه، چون ببینید اون چیزی که اصل و اساس نمک ما مقدم از دریافته ماست، نمک هایی که تو غذاهای پروسس شده هست، نه نمکی که به موقع پخت به غذا اضافه میشه. و ما اگر بتونیم اون نمک غذاهای فراوری شده رو، مصرف غذاهای فراوری شده مثل انواع کنسرو ها، انواع فست فود ها از رژیم غذاییمون جدا کنیم، بسیار در واقع به سلامت کلیه هامون کمک کرد.
بله.
دومین نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اجتناب از مصرف خودسرانه دارو هاست. ببینید، تقریبا میتونم بگم که بسیاری از داروها میتونند اگر بیدلیل مصرف شوند برای کلیه سود آسیب رسان باشه.
بله.
سردسته اونها انواع مسکن هاست. خب یه موقعی بیماری لازمه که مسکن مصرف کنه، مصرف میکنه، اگه عارضه پیدا بشه توسط پزشک معالجش اون عارضه مدیریت میشه، ولی مصرف نابجا و خودسرانه انواع مسکن ها میتونه برای کلیه آسیب رسان باشه. انواع آنتی بیوتیک هایی که خودسرانه متاسفانه مصرف ممکنه بشن، اینها میتونه به کلیه آسیب برسونه.
بله.
داروهایی که حالا ترکیبات گیاهی که ما بدون لیبل هستن و بدون شناسنامه هستن مورد استفاده قرار میگیرن، ما واقعا نمیدونیم که تو این ترکیبات چی هست. همون جوری که این ترکیبات میتونن به کبد آسیب برسونن، نارسایی حاد کبد ایجاد کنن، بدن کلیه هم میتونه به این ترکیبات واکنش نشون بده به هر ماده خارجی و میتونه باعث این بشه.
خب دکتر صاحب، اما طور که حالا گفته شد پیشتر هم یک بحثای در قسمت صورت گرفت، اما طور که گفتین یک فرد هیچ علامت و هیچ مشکلی نداره، چیز خاصی نداره، برای بررسی کارکرد و فعالیت طبیعی کلی خود اینمی آزمایش ادرار و پیشاب حتما شما توصیه میکنین؟ در چه شرایطی باید چک بکنه؟ کی باید اینا چک شه؟